أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال دوم به جريان استصحاب در عدم وجوب غیری مقدمه واجب این بود که شرط جریان اصل این است که متعبد به محال نباشد و احتمال استحاله اون وجود نداشته باشد، ولی اگر متعبد به محتمل استحاله باشد اون اصل جاری نمیشه، تعبد به اون ممکن نیست و تمسک به اطلاق دلیل برای اثبات اون تعبد صحیح نیست. جواب مرحوم آخون از این اشکال این بود که هرچند با استصحاب عدم وجوب مقدمه در فرض فعلی بودن وجوب ذل مقدمه تفکیک بین الوجوبین پیش می آید، ولی این تفکیک که نتیجه جریان اصل است، تفکیک بین وجوبین در مقام ظاهر و به حسب حکم فعلی است. حالا اینجا ولو در کلام مرحوم آخون تعبیر به فعلیت به کار رفته، ولی مقصود اینه که تفکیک در مقام ظاهر هست، نه تفکیک بین دو حکم واقعا، بین دو متلازم واقعا. تفکیک به حسب مقام ظاهر هست. تفکیک بین الوجوبین در مقام ظاهر در مرحله حکم ظاهری با ملازمه بین دو وجوب در مقام واقع منافات نداره، بنابراین متعبد به که عدم وجوب هست و مستلزم تفکیک هست، این احتمال استحالم در مورد او وجود نداره، بلکه محرز الامکان هست، چون اونچه که استحاله دارد تفکیک بین متلازمین هست. تفکیک بین متلازمین در اون جایی که تلازم وجود داره، تفکیک بین متلازمین خب امر مستحیلی هست، ولی چون ملازمه بین دو وجوب واقعی هست قطعا یا احتمالا، چون ما احراز ملازمه که نکردیم، احتمال ملازمه داده میشه، چون مورد ملازمه ایجابین به حسب وجوب واقعی هست، وجود واقعی دو تکلیف هست و اونچه که از جریان اصل لازم میآید تفکیک بین این دو ایجاب در مقام ظاهر هست، روی حساب شرط جریان اصل همچنان وجود داره. در ادامه فرمودن بله، اگر ملازمه اونی که ادعای ملازمه می کند در مقام که یک قول به ملازمه بین الایجابین، بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه هست، اگر کسی که ادعای ملازمه می کند مراد او از ملازمه بین الایجابین ملازمه به نحو مطلق هست، ملازمه به نحو مطلق هست، هم در واقع هم در ظاهر. اگر کسی که ادعای ملازمه می کند مراد او ملازمه بین الایجابین باشه به نحو مطلق حتی در مقام فعلیت، در این فرض اینکه اصل جاری بشود یا جاری نشود، از اینجا به بعد در عبارت کفایه اختلاف نسخه هست. به حسب بعضی از نسخ کفایه عبارت اینه که اگر مدعی ملازمه ادعا بکند ملازمه بین الایجابین را مطلقا حتی در مقام فعلیت و در مقام ظاهر لما صحت تمسک بالاصل، تمسک بالاصل صحیح نخواهد بود، تمسک به اصل صحیح نیست. این یک نسخه که در این چاپ آل البیت هم در همین لماسحه را، این نسخه لماسحه را چاپ کردم که در عبارت مرحوم آخون اینطور میشه: نعم لوکانت دعوا هیل ملازمت المطلقه حتی فی مرتبت الفعلیه لما صحت تمسک بالاصل، تمسک به اصل صحیح نیست. بر اساس این عبارت لما صحت تمسک بالاصل، لما صحه اگه باشه، عبارت اینطور معنا میشه، یعنی در تقدیری که مراد مدعی ملازمه ملازمه مطلق باشه، اینجا به اصل نمیتوان تمسک کرد، تمسک به اصل صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون تمسک به اصل معناش لازمه تمسک به اصل تفکیک بین متلازمین میشود، چون مدعی ملازمه تلازم رو حتی در مقام ظاهر هم ادعا میکنه دیگه. تمسک به اصل، تمسک به اصل موجب تفکیک بین ایجابین، بین المتلازمین میشود در مقام ظاهر، و اون محذور امکان، محذور احتمال استحاله اینجا محقق هست. این بحث به یک عبارت که لما صحه باشه. نسخه دیگر اینه که اگر مدعی ملازمه ادعای ملازمه مطلقه رو بکنه حتی در مقام فعلیت، لصحت تمسک بالاصل، صحیح هست تمسک به اصل، در این تقدیر هم تمسک به اصل صحیح هست، چون در تقدیری که مراد او خصوص ملازمه بین ایجابین الواقعین بود، اونجا هم که صحیح بود. اینجا در این فرض هم باید عبارت اینجور باشه که لصحت تمسک بالاصل حین ایزن، چون قبلش هم که صحیح بود. چطور صحیح میشه؟ به خاطر اینکه لصحت تمسک بالاصل یعنی در اینجا استصحاب جاری میشود ولو احتمال استحاله، احتمال استحاله در متعبد و به وجود دارد، ولی در موارد احتمال استحاله هم میتوان به اصل تمسک کرد. در جای تمسک به اصل، تمسک به اطلاق منحصر نیست به جایی که احراز امکان بشود و عدم احراز عدم استحاله بشه. در ظرف استحاله، در فرض احتمال استحاله هم تمسک به اصل صحیح هست، یعنی به لحاظ مرحله فعلیت به اصل تمسک میکنیم، با خود تمسک به اصل اثبات میکنیم که در مقام ظاهر ملازمه در کار نیست، با خود تعبد تمسک به اصل اثبات این مطلب میشه. دو تا نسخه در، یعنی اینجا اختلاف نسخه هست در این قسمت که آیا لما صحه هست یا لصحه هست. مرحوم قوچانی در حاشیه کفایه فرمودن که این بله چاپ اخیر در دوره های اخیر عبارت مرحوم آخون همین لما صحت تمسک بود، فرمودن بله در این دوره های اخیر عبارت مرحوم آخون همون لما صحت تمسک بود، از ثابت و به حسب دورت الاخیره قوله لما صحت. وجه عدم جریان اصل در این تقدیر معلومه، یعنی در حقیقت از همون قاعده تبعیت کرده است که در موارد امکان، در موارد احتمال استحاله نمیتوان به اصل و دلیل تمسک کرد. ولی ایشون فرمودن با بحثی که با استاد کردیم، به حسب مباحثه ای که با استاد داشتیم، نظر ایشون برگشت و عبارت را باز به تعبیر لصحه درست کردن. بله فرمودن ولکن به حسب مباحثتی مع المصنف تا به سرا سلم انه یسه ثبت قولهی لسه، یعنی لسه تمسک بالاصل در این موارد میتوان تمسک کرد به اصل برای ابطال، برای بطلان ملازمه در مقام ظاهر. در مقام ظاهر ولو مدعی ملازمه ادعا بکند ملازمه هست، هم بین ایجابین به وجود واقعیشون و هم بین الایجابین به وجود فعلی و در مقام ظاهر، ولی با تمسک به اصل ملازمه در مقام ظاهر باطل میشه، ابطال میشه. با تمسک به اصل این مشکل حل میشه. بعد خود مرحوم قوشانی فرمودن که این از موارد تمسک به اصل هست. در این موارد که احتمال وجود منافی میدهیم تمسک به اصل صحیح است، شبیه اون چرا که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی گفته میشود و هازا نظیر نفی مخصص لبی به عموم دلیل عند شک فی کما یتمسک به عموم لعن الله بنی امیه قاطبتن علا جواز لعن المشکوک. لعن الله بنی امیه قاطبتن، خب این حکم عامی هست، یه مخصص لبی وجود داره که اگر از قبیله بنی امیه شخصی مؤمن بود نسبت به او لعن جایز نیست، او مورد لعن نیست. در یه زیدی از بنی امیه هست شک داریم که آیا مؤمن هست که لعن او جایز نباشد یا مؤمن نیست. اینجا گفتن با در موارد مخصص لبی، بله شبهه مصداقیه مخصص لبی به دلیل عام میتوان تمسک کرد، حکم کرد به جواز لعن این مشکوک اللعن، یعنی این تخصیص که از ناحیه مؤمن بودن پیدا شده این مورد در اینجا ثابت نیست. این فرمایش مرحوم قوشانی که مرحوم آخون این گونه عمل کرده. در تقریرات هم تعبیراتی که اومده در تقریرات درس مرحوم آخون مؤید مرحوم قوشانی هست. ایشون فرمود در بحث به تقریرات هم عبارت اینه که نه بله نه من یدعی الملازمه بین الحکمین فی مرحله الفعلیه، اگر اینکه مقتضای اصل و جریان اصل در عدم وجوب که منافات با ملازمه واقعیه ندارد، نه اگر کسی ادعای ملازمه بکند حتی در مرحله فعلیت، کان مقتضا جریان اصل العدم فی المقدمه بطلان، مقتضای جریان اصل عدم در مقدمه مقتضاش بطلان الملازمه فی هذه المرتبه، فیستکشف من عموم دلیلهی، از عموم دلیل اصل معلوم کش می شود بطلان این دعوا، دعوای ملازمه حتی در مقام فعلیت، ملازمه در مقام واقعی که منافات با این ندارد. کما یستکشف من عموم قوله لعن الله بنی امیه قاطبتن جواز و لعن من شک فی انه مؤمنون اولا، همونطور که در شبهه مصداقیه دلیل مخصص می توانیم به عموم عام مراجعه بکنیم و با این نفی تخصیص بکنیم، در این امثال ما نحنفی هم که احتمال استحاله داده می شود به خود همین دلیل است و اطلاق دلیل می توانیم نفی بکنیم اون استحاله را، اونی که موجب استحاله هست این را نفی بکنیم. این فرمایش مرحوم آخون در تقریرات که موافق با اون است که مرحوم قوشانی نقل کرده است. اینم این که مرحوم قوشانی فرموده ما با مرحوم آخون بحث کردیم بر این اساسه که، یعنی در حقیقت مرحوم آخون را ملتفت کردیم به این که مبنای شما در این موارد اینه، چون یه اختلافی بین مرحوم شیخ به مرحوم آخوند هست که در مواردی که احتمال استحاله داده می شود آیا به دلیل لفظی به دلیل تعبد می توانیم تمسک بکنیم یا نه، مرحوم شیخ نظرش اینه که نه، در موارد احتمال استحاله نمی توانیم تمسک بکنیم. ولی مرحوم آخوند نه، مرحوم آخوند نظرش اینه که در موارد احتمال استحاله می توانیم تمسک به دلیل بکنیم، با همین دلیل نفع می کنیم اون استحاله را و معلوم می شود که اونی که احتمال استحاله و امکان او را می دادیم او ممکن می شود. اینکه مرحوم اوشانی فرمود ما بحث کردیم، مقصودش ایشون اینه که یعنی مرحوم آخوند رو گفتیم شما بر اساس مبنای خودتون باید عبارت اینجا را لصحه بذارید نه لما صحه. بله مرحوم شیخ که شرط جریان عصر و تمسک به اطلاق را احراز امکان و احراز عدم الاستحاله میگیرد، بنابر نظر مرحوم شیخ با عبارت لما صحت میشه، ولی بنا به ممنوع شما باید لصحت بشه. خب این در این فرمایش مرحوم آخوند در این که در مقام ثانی که مسئله فرعیه باشه به استذهاب میتوانیم تمسک بکنیم، چون دو تا اشکال به جریان استذهاب در استصحاب عدم وجوب مقدمه در مسئله فرعیه وارد شده است که هر دو اشکال جواب داده شده. به این ترتیب در نظر مرحوم آخوند تمسک به استصحاب در مسئله فرعیه صحیح است. در کفایه در این مقام ثانی مرحوم آخوند در بیان مقتضای اصل عملی فقط استصحاب را مطرح کردند و از اشکالات به استصحاب جواب دادند، دیگه متعرض براءت نشدند. آیا براءت عقلیه براءت نقلیه جاری می شود یا جاری نمی شود، در کفایه متعرض نشدند. بعدا در کلمات اعلام در اعلام متأخر از جمله مرحومای خوبی مثلا این بحثا اومده که آیا جا داره تمسک به براءت یا نه، ولی در تقریرات بحث مرحوم آخوند مسئله تمسک به براءت عقلیه و نقلیه هم مطرح شده. مرحوم آخوند در بحث به تقریرات فرمودن اینجا جای براءت عقلیه نیست. چرا؟ چون مفاد براءت عقلیه و مقتضای براءت عقلیه نفی العقاب از مشکوک الوجوب اول حرمه هست. خب ما در وجوب مقدمه اگه شک داشته باشیم جای تمسک به براءت عقلیه نیست، چون ترک مقدمه به ماهی مقدمه که یقینا عقاب نداره بر اساس اون چی که قبلا گفته شده که عصیان مستقل نداره، ترک مقدمه که منجر به ترک ذل مقدمه می شود موجب عقاب بر ذل مقدمه میشه. خب همه خصوصیات معلومه دیگه، جای تمسک به براءت عقلیه نیست. خب عقاب بلا بیان در جایی جاری میشود که احتمال عقاب در اون مورد داده بشه، اینجا در مورد ترک مقدمه به ماهی مقدمه احتمال عقاب داده نمیشه، روی این حساب براءت عقلیه مجال نداره. براءت شرعیه چطور؟ فرمودن براءت شرعیه هم به حسب تقادیر مختلف حالش مختلف میشه، چون براءت شرعیه یا مفاد براءت شرعیه همون تقرید حکم عقل هست و ارشاد به حکم عقل هست که نفی العقاب از مشکوک الوجوب و الحرمه هست. براءت نقلیه اگه مفادش این باشه به همون نحوی که براءت عقلیه جاری نبود مجال نداشت، براءت نقلیه هم مجال نداره، چون احتمال عقابی اینجا در کار نیست. حالا بر اساس فرمایش مرحوم آخوند مثلا حدیث رفع براءت نقلیه را اگه در حدیث رفع بدانی، مفاد حدیث رفع اگه رفع عقاب باشد از جهت مفاد با براءت نقلیه یه جور میشه دیگه، نفی العقاب از مشکوک الوجوب میکنه، نفی العقاب از تکلیف مجهول میکنه، مفادش با او یکی هست. خب اون در ترک مقدمه که احتمال عقاب داده نمیشه تا براءت نقلیه مجال داشته باشه. بنابر این که مفاد براءت شرعیه نفس مفاد براءت عقلیه باشه و مفاد ادله اون تقریر حکم العقل باشه و ارشاد به همون حکم عقل باشه که حال او حال همون براءت عقلیه است. ولی اگر مفاد براءت شرعیه و حکم مستقلی باشه، براءت شرعیه اصل مستقلی در مقابل براءت عقلیه باشد که مفاد مستقلش به اینه که خود مرحوم واقعونم در تقریر اینجور معرفی کرده، فرموده به این که مفاد براءت عقلیه حکم به حلیت عمل در مورد شک باشه، نه فقط نفی العقاب. اگه مفاد براءت شرعیه براءت نقلیه حلیت ما شک فی وجوبهی باشه یا ما شک فی حرمتهی باشه، مباح بودن و حلال بودن در مقابل حرام و واجب باشه، روی این مبنا بر اساس این تقدیر هم در این فرض هم فرمودن براءت شرعیه که مفادش مفاد مستقل هست یا حیثیت امتنانیت در دلیل براءت شرعیه عقص شده است یا عقص نشده. اگه حیثیت امتنانیت در دلیل براءت شرعیه عقص شده باشد، باز براءت شرعیه فی نفی وجوب المقدمه مجالی ندارد. براءت شرعیه در نفی وجوب مقدمه مجالی ندارد، چون در فرضی در نسبت به مقدمه مفروض اینه که ترک او به نفسی که موجب عقاب نمی شود، ترک او از جهت منجر شدن به ترک ذل مقدمه موجب عقاب میشه. این باقت نظر براءت شرعیه حالش اینه. خب وقتی حالش باقت نظر براءت شرعیه این باشه، چه امتنانی در اثبات حلیت برای این وجود داره؟ تعبد به حلیت در این ظرف هیچ امتنانی در او وجود نداره. روی حساب مجالی برای جریان براءت شرعیه در این تقدیر هم وجود نداره. در تقدیری که براءت شرعیه اصل مستقل باشه و مفاد او حلیت مشکوک باشه، به علاوه فرض امتنانیت هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. ولی اگر براءت شرعیه اصل مستقل باشه و حیثیت امتنانیت هم در جریان او عقص نشده باشه، اینجا تمسک به براءت شرعیه برای در این مورد شک در وجوب غیری مقدمه جا داره. در این تقدیر می توانیم تمسک به اصل کنیم. فرمودن و این اکتفینا فی اجرائها مجرد الاثر شرعا و این لم یقتضی رفعا، که همون رفع بله که عقاب و اینها باشه، فلا زیر فی اجرائها و اثبات اباحت المقدمه. میشه حکم به میشه تمسک به عز کرد و حکم به اباحه مقدمه کرد. لقوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. حکم به حلیت در این مورد مقدمه میشه کرد. پس در مسئله فقهیه بله استصحاب عدم وجوب جاری میشود و اشکال نداره، ولی براءت عقلیه جاری نمیشه. براءت شرعیه هم در یک تقدیر از تقدیرهای سگانه جاری میشه، ولی در دو تقدیر و بر اساس دو مبنا جاری نمیشود. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه و در تقریرها در مرحله دوم، در مقام دوم که مقتضای اصل عملی در مسئله فرعی، در مسئله فرعیه باشه. پس در مسئله اصولیه مرحوم آخون فرمود لا مجال للعصر، چون اصلی که توهم جریانش می شود استصحاب است، حالت و این اصل جاری نمیشه. به خاطر اینکه در کفایه فرموده، به خاطر اینکه حالت سابقه ندارد. در تغییرات دو تا اشکال کردن، اشکال اول نبود حالت سابقه، اشکال دوم اینی که مستصحب لیس به مجعول شرعی ولا یکون اثرا ولا یکون له اثر مجعول شرعا. در مقام اول از جاری نمی شود به خاطر این دو تا اشکال. در مقام دوم که مسئله فریه باشد، فرمودن استصحاب جاری می شود، ولی براءت جاری میشه یا نه؟ بله، تفصیلش این بود که مرحوم آخوند فرمودن بین تقالید ما باید تفصیل بدهیم. این فرمایش مرحوم آخوند در این دو مقام. آیا کلام مرحوم آخوند و اونی را که افاده فرمودن در این دو مقام تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به مقام اول که جریان اصل عملی در مسئله اصولیه باشه، در مسئله اصولیه باشه، اشکال مرحوم آخوند دو تا اشکال کرده بودن در کفایه اشکال، ولی اون اشکال اول که مشترک بین کفایه و تغییرات بود این بود که استصحاب را در ناحیه ملازمه نمیتوان جاری کرد به خاطر اینکه حالت سابقه ندارد. ملازمه بین الایجابین اگر ثابت باشد من الازل ثابته، اگر هم ثابت نباشه عدمش هم من الازل هست. حالت سابقه یقینی نداره تا ما اون را با استصحاب بکشونیم به ظرف شک. اشکال اصلی مرحوم آخوند به این استصحاب، به استصحاب در عدم در ملازمه اینه. آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ مرحوم قیروانی نسبت به این اشکال فرمودن ما جواب میدیم. جواب دادن مرحوم قیروانی از این اشکال، که این جواب مرحوم قیروانی در کلمات مرحوم های سر هم آمده است. جوابی که مرحوم قیروانی از این اشکال داده اند اینه که فرمودن که اگر فرمودن مقصود از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدمه، مقصود از ملازمه ای که ما طرف ادعا کرده است و ما میخواهیم اصل را به لحاظ او جاری بکنیم، مقصود از ملازمه قضیه شرطیه دال بر تلازم بین مقدم و تالی نیست تا صدق اون و ثبوت این ملازمه متوقف بر وجود طرفین نباشد، بر وجود شرط و جزا نباشد، بلکه قبل از تحقق طرفین، قبل از تحقق شرط و جزا این ملازمه ثبوت دارد. مقصود از ملازمه در محل بحث ملازمه به مفاد قضیه شرطیه نیست، ملازمه کلیه نیست، بلکه مقصود از ملازمه بین الوجوبین که مورد بحث هست و ما میخواهیم اصل را در مورد اون جاری بکنیم، مقصود از ملازمه، ملازمه خارجیه و خصوصیت قائم به متلازمین هست که اقتضا می کند وجود احد ما را عند وجود الاخر. اون ملازمه مورد بحث اینه، هیل خصوصیت القائمه بالمتلازمین المستدعیت للوجود عند وجود، یعنی وجود احد ما را عند وجود دیگر. یکی از اینا اگه وجود پیدا بکنه دیگری هم به دنبال او موجود خواهد شد. مقصود از ملازمه اون خصوصیت قائمه به متلازمین هست. چنین ملازمه ای که ملازمه خارجیه باشه، مقصود از او خصوصیت متقوم به طرفین باشه، این که ازلی نیست، بلکه این ملازمه تابعتون فی تحقق لتحقق طرفین. تا وقتی که دو طرف او محقق نشد این ملازمه محقق نمیشه. و وقتی این ملازمه تحققش تابع تحقق دو طرف بود، ارکان استصحاب یقین به حدوث، شک در بقا، در محل بعض، در مسئله اصولیه محقق میشه. چون قبل از اینکه ذی المقدمه واجب بشود، اون خصوصیتی که اون از اون تعبیر به ملازمه خارجیه میکنیم، اون خصوصیت محقق نبود. تحقق اون خصوصیت منوط به تحقق طرفینش بود. قبل از وجوب ذی المقدمه، قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه یا قبل از تشریع وجوب ذی المقدمه، این خصوصیت وجود نداشت. بعد از اینکه این ذی المقدمه وجوب پیدا کرد، نمیدونیم به نحوی وجوب پیدا کرد که اون خصوصیت همراه او هست که استدعا بکند وجوب مقدمه را، یا اینکه نه، این وجوب ذی المقدمه بدون اون خصوصیت محقق شده. و شک وقتی در این قسمت شک بکنیم، این جای جریان اصل هست، جای جریان استصحاب هست میگیم. ولی استصحابی که جاری میکنیم، استصحاب به مفاد کانه تامه نیست، یا مفاد لیس نفی کانه تامل، یا لیس مفاد لیسه تامل نیست، بلکه مفاد لیسه ناقصه هست. مفاد بله لیسه ناقصه هست. ببخشید، تعبیر مرحوم ایروانی عکس اینه. فرمود استصحاب می شود عدم این خصوصیت به عدم تام، عدم تام. این خصوصیت نمیدونیم موجود شده یا موجود نشده، استصحاب میکنیم عدم این خصوصیت به نحو لیسه، به مفاد لیسه ناقصه. لا عدم ناقصا، عدم ناقص او رو نمیتوانیم استصحاب بکنیم، چون یقین به این حالت نداریم، یقین به عدم ناقص نداریم، یقین به سلب رد نداریم. عدم ناقص در جایی است که موضوع موجودی باشه و سلب شده باشد از او این محمول. ما چنین حالت سابقه ای که نداریم، بلکه همون مفاد در خود این خصوصیت به ملاحظه وجود محمولی او میگیم قبلا که نبود، الان هم اصل اینه که وجود ندارد. در خود همین خصوصیت و ملازمه به مفاد به وجود محمولیش ما شک داریم، استصحاب را جاری میکنیم. فرمودن چون مراد از ملازمه خصوصیت متقوم به طرفین هست، این حالت سابقه در اینجا وجود داره، چون این ملازمه امر ازلی نیست، این تابع تحقق طرفینه. قبل از تحقق طرفین که معلوم بود این خصوصیت، نمیدونیم با تحقق یک طرف محقق شده یا محقق نشده، استصحاب میگه محقق نشده. این فرمودن به استصحاب این اشکال وارد نیست. اشکال مرحوم آخون که فرموده است استصحاب جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد، این اشکال وارد نیست. بله، اشکال وارد به این استصحاب اینه که مستصحب در اینجا لیس به مجعول شرعی ولا یکون له اثر شرعی، ولا یکون موضوعا لأثر شرعی، یعنی همون اشکال دوم مرحوم آخون در تقریرات. اشکال به استصحاب در ملازمه در مسئله اصولیه، اشکالش اینه که هذه الملازمه لیست موضوعا لأثر شرعی، موضوع اثر شرعی نیست. بله، اگر این ملازمه ثابت باشد عند وجوب ذی المقدمه، مقدمه هم وجوب پیدا میکنه، یترتب علی هذه الملازمه وجوب شرعی مقدمه. ولی ترتب معناش این نیست که این اثر شرعی او باشه، اینجا از باب اثر شرعی این مستصحب نیست، بلکه تعبیر مرحوم ایروانی اینه که این اثر شرعی نیست، حتی اثر عقلی هم نیست، اثر عقلی نیست، ولی ترتب عقلی هست، ولی از باب موضوع و حکم نیست که این به حسب حکم عقل مثلا یک موضوعی داشته باشه، این مستصحب موضوعی برای اون حکم عقلی باشه. رابطه موضوع و حکم اینجا وجود نداره. تعبیرشون اینه که اینجا این وجوب بر اون ملازمه مترتب نمی شود شرعن بل ولا عقلن. و وقتی که ترتب شرعی نباشه، ترتب عقلی به معنای ترتب حکم بر موضوع نباشه، فل استصحاب و باطلان لذالک، به خاطر همین اشکال دوم لا لاختلال الارکان، نه به خاطر نبود حالت سابقه کما ذکر اول مصنف که مرحوم آخون فرموده بود به خاطر نبود حالت سابقه. این جواب مرحوم ایروانی از اشکال مرحوم آخون. در کلام مرحوم آقای صدر هم همین جواب اومده، ایشون منتها به صورت تقدیری و تعلیقی فرمودن اگر مراد از ملازمه در جواب از این اشکال مرحوم آخون اینجور گفته میشه که اگر مراد از ملازمه قضیه حقیقی شرطیه باشد که علا تقدیر ثبوتش قبل از تحقق شرط و جزا هم موجود هست، خب بله این ملازمه حالت سابقه نداره، همونطور که مرحوم آخون فرموده. ولی اگر مراد از ملازمه قضیه فعلیه خارجیه باشد، در تعبیر ایشون اینه که مراد از ملازمه همون علیت خارجی وجوب ذل مقدمه برای تحقق وجوب مقدمه باشه. اگه مقصود از ملازمه اون علیت باشه که اقتضای وجود معلول را میکنه، اگه مقصود این باشه، خب این حالت سابقه عدمی برای این میتوان فرض کرد ولو به استصحاب عدم ازلی، ولو از باب استصحاب عدم ازلی. بگیم که قبل از این که این ذل مقدمه واجب وجوب ذل مقدمه محقق بشود، نه خودش بود نه این خصوصیت و علیت برای وجوب ذل مقدمه، بعد از این که خودش موجود شد نمیدانیم علیتش لوجوب مقدمه حاصل شد یا حاصل نشد. روی این حساب در این فرض که مراد از ملازمه اون قضیه شرطیه نباشد بلکه همون خصوصیت تکوینیه موجود در متلازمین باشه، استصحاب جا داره. حالت سابقه میشه فرض کرد ولو حالت سابقه ولو از راه استصحاب عدم ازلی. این بله جوابی است که مرحوم ایروانی و مرحوم آیسد از اشکال به اشکال اول مرحوم آخون دادن. ولی این اشکال، این جواب تمام نیست. مناقشه و اشکالی که به این جواب متوجه هست و وارد میشه اینه که مراد از ملازمه بین الایجابین، ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه، مراد از ملازمه همون قضیه شرطیه است که تشکیل میشه از یک مقدم و تالی، که صدق قضیه شرطی هم متوقف بر تحقق طرفه نیست. اینجا با توجه به اینکه دو طرف این ملازمه امر اعتباری هستن، امر تکوینی که نیست، خصوصیت تکوینی داشته باشه، قبلا هم مرحوم آقای تبریزی هم فرموده بودن که اون تبعیتی که در باب وجوب غیری گفته میشه به معنای ترشح نمیدونم اینها که نیست، به معنای اینکه تحقق حرارت برای نار و امثال اینها که نیست. دوتا امر اعتباری هست. ملازمه ای که در اینجا گفته میشه قابل ادعا هست اینه که بین این دو به نحو به مفاد قضیه شرطیه تلازم هست که لو تحقق هازا لتحقق ذاکه، در ملازمه ای که در مقام میشود گفت در همین حده، همون مفاد قضیه شرطیه است که نه اینکه یک خصوصیت تکوینیه ای در بین وجود داشته باشد تا بگید که این خصوصیت تکوینیه تحقق خود این خصوصیت تا متوقف بر دو طرفه. قبل از وجود دو طرف این خصوصیت تحقق نه، این خصوصیت تکوینیه محقق نبود. ملازمه در محل بس به معنای خصوصیت تکوینیه نیست، به همون معنای قضیه شرطیه است که تلازم بین مقدم و تالی برقرار شده، به نحوی که لو تحقق هازا لتحقق ذاک. این ملازمه به این معنا هم صدقش همونطور که در کلام مرحوم ایروانی و در کلام مرحوم های صدر هم اعتراف شده، صدق این ملازمه و ثبوت این ملازمه متوقف بر ثبوت طرفینش نیست بلکه امر ازلی هست، به همون نحوی که در ملازمه بین تعدد آلهه و فساد زمین و آسمان هست. لوکان فی ما آلهتون الا الله لفزدتا، چجور بین مقدم و تالی تلازم هست و تلازم متوقف بر تحقق مقدم یا تحقق جزا نیست، تحقق هر دو نیست، در محل بحث هم همینه. روی این حساب اشکال اول مرحوم آخون به استصحاب در مسئله اصولیه، استصحاب عدم الملازمه در مسئله اصولیه، اشکال اول مرحوم آخون وارده و همونطور که در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگه آمده، اشکال متینی هست یا جواب نداره. این اشکال به استصحاب جواب نداره. اما اشکال دوم مرحوم آخون در که در تغییرات اون اشکال را کردن و مرحوم ایروانی هم فرمودن اشکال صحیح به استصحاب در مسئله اصولیه، این اشکال دومه که مستصحب هم شرط جریان استصحاب اینه که مستصحب یا خودش مجعول شرعی باشه یا موضوع مجعول شرعی باشه. اینجا هیچ یک از دو قسم وجود نداره، نه مجعول شرعی هست نه نه موضوع برای اثر و جعل شرعی هست. آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ نسبت به این اشکال در بعضی از مقامات دیگر که اشکال می‌کردن در جریان استصحاب به خاطر اینکه نه مجعول نه موضوع برای مجعوله، در کلمات مرحوم های خویی، در کلام مرحوم های تبریزی نوعا اینجور جواب داده می شد که اینکه مستصحب یا باید مجعول شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، اینکه یا آیا روایتی که بر این نیومده که حتما این شرط را اثبات بکنه که در فقط در این تقدیر استصحاب جاری میشه، در غیر اون تقدیر این که نیومده. وجه این که یکی از این دو قسم باشه هیچ وجهی نداره و جز این معنا که اگر یکی از اینها نباشه، تعبد به وجود مستصحب و بقای حالت سابقه لغوه، اثری بر او مترتب نمیشه. در جایی که مجهول باشه، خب چون امر مرتبط به خود شارع هست، خود شارع بگوید قانون من اینجا وجود داره، لغو نیست، این کار شارع هست دیگه. در جایی هم که موضوع برای اثر شرعی باشه، حکم شرعی باشه، شارع تعبد به وجود موضوع بکنه، چون تعبد به وجود موضوع به معنای ترتب و حکم هست، معناش اینه که شارع گفته که حکم من در اینجا وجود داره، لغو نمیشه. ولی اگر اینها نباشه لغو. اون دلیل برای شرطیت چیزی جز این نیست که اگر یکی از دو قسم نباشه لغو. با توجه به اینکه دلیل اصلی اینه، ما آیا روایتی که نداریم این شرطیت رو درست بکنه، باید ببینیم آیا عدم اللغویه منحصر در این دو مورد یا اینکه نه منحصر به این دو مورد نیست. در هر جا متعبد و به امری باشه که ارتباط به شارع داشته باشه، تعبد استصحابی در اون معنا داره، ولو مصداق مجعول شرعی نباشد، ولو مصداق موضوع مجعول شرعی نباشد. روی این حساب اشکال کردن، فرمودن مثلا در مواردی که وجود شرط حالت سابقه داشته باشه یا عدم شرط حالت سابقه داشته باشه. ما شک بکنیم شرط نماز موجود هست یا موجود نیست، استحباب جاری میشه. با اینکه شرط نه خود حکم شرعی هست، نه مجعول، نه موضوعی برای اثر شرعی هست. شرط و جز متعلق حکمه، موضوع حکم که نیست، که متعلق حکمه، مجعول هم نیست. ولی در این حال در موارد شک در تحقق شرط و جز استحباب جاری میشه. چرا؟ چون برمیگرده به اینکه آیا امتثال تکلیف محقق شده یا امتثال تکلیف محقق نشده. تعبد در مقام امتثال امر بی ارتباط به شارع نیست، مرتبط به شارع هست، ولو مجعول شرعی نباشه، موضوع ذی اثر شرعی نباشه، ولی مرتبط به شارع است. خود شارع میتواند دخالت بکند، که ما اینکه عملا هم دخالت کرده است در قاعده فراغ. در قاعده فراغ مفاد قاعده فراغ چیزی غیر از این نیست که شارع میگوید اونی که در خارج انجام دادی مصداق امتثاله، به عنوان امتثال ازت قبول میکنم. تعبد در مقام امتثال هم اگر مفاد استصحاب تعبد در مقام امتثال هم باشد، باز استصحاب جاری میشه. با توجه به این نکته ممکنه گفته بشه که در محل بحث هم میتوان استصحاب را جاری کرد به نحوی که تعبد استصحابی لغو نباشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.